مپنا یا یه شرکت تولیدی به این سبک که توی سطح کلان هم داره کار میکنه، داستان دیتا محور شدنش چجوری بوده؟
تقریبا از اول سال 1400-1401 پروژه استراتژیک که سازمان تعریف شد.
توی استقرار پروژه های بی آی و ای آی و اینا معمولا یه سری چالش های وجود داره از جنس فرهنگ سازمانی.
چند تا چالش اصلی توی سازمان ها به نظر من هستش که باعث شکست پروژه های بی آی میشه. شاید مهمترینش بحث مقاومت فرهنگی باشه. یکی دیگه از موضوعات که اینا خیلی مهم هستش بحث عدم شناخت صحیح و نیازمندی هایی هستش که کاربر یا زینف مد نظرش هست. یعنی اولا میگیم یه چارتی میسازیم، یک داشبورد میسازیم، بعد میگیم تحویل زینف که میگیم اصلا چه از من استلام کردی.
به این سمت هم رفتیم که بیان شروع بکنیم حالا یه سری اسکریپت بنویسید و یه سری تحلیل‌های اکتشافی انجام بدید.
اواخر پارسال کارهای انجام دادیم و امسال یه سری جدی‌تر داریم روش تمرکز می‌کنیم.
رضای قاسمی عزیز، خوش اومدید به ایر نیتیوز.
خیلی ممنون، متشکرم. باز خوشحالی برای من. امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشین امشب.
حتما، مرسی که قبول کردی پیش ما باشی. یه گفتگو خیلی جذابی رو پیش رو داریم. ببین رضا، یک سوالی که من دارم و فکر می‌کنم که احتمالا سوال خیلی از بچه‌های دیگه‌ای باشه که تو این حوزه دارن کار می‌کنن، خب یه سری شرکت‌ها هستن که تک بیس هستن، خب و توی شرکت‌های تک بیس چون یک محصول نرم افزاری دارن، خب توی یه محصول نرم افزاری همه جا می‌تونی داده پیدا بکنی دیگه. اون انتخاب خودت که حالا بیای یه واحد دیتای تشکیل بدی و ندی این حرفا، اگرم ندی به نخره دیتا رو داری تو توی داشبورد یه چیز نشون میدی، اون ادمینه داره پشتش میبینه. ولی داستان شرکت های محصول محور، یعنی تولید کننده، شرکت های تولیدی امثال مپنا که شما توی مدیریت تیم دیتا بیاش کار میکنی، داستان یه جور دیگه ایه. خب و یعنی این مپنا قبلا داشته کار میکرده بدون نرم افزاری، خب یعنی که پروداکت اصلیش نرم افزار باشه. مپنا اونجوری که حالا احتمالا بچه ها رو اینا به اسمش آشناه، بیشتر تو کار توربین های تولید انرژی و تو زمینه تولید انرژی داره کار میکنه و بعد فکر کنم یه سری لوکوموتیو و از اینجور چیز میزن داره، کلا تو صنعت هستین. خب و محصول نرم افزاری تو ذهن من نیست. خیلی برام جالبه که بدونم که این مپنا یا یه شرکت تولیدی به این سبک که توی سطح کلان هم داره کار میکنه، داستان دیتا محور شدنش چجوری بوده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ توی چه برهه‌ای از زمان بوده این اتفاقه؟ و نقطه شروعش از کجا بوده؟ از چه واحدی شروع کرده؟ چون مثلا خب جالبه یه توی حالا چند تا تجربه که من دیدم و شنیدم و اینا، معمولا از یه سری واحدهای خاصی اونا شروع میکنن، میگن که اوکی ما به اینجا داشورد داشته باشیم خیلی نتیجه بهتری میتونیم داشته باشیم. خب خیلی من الان کنجکاوم این داستان دیتا دیریون شدن مپنا رو از زبون خودت بشنوم، که مطمئنم که یعنی میدونم که تو یکی از افراد تاثیرگذار بودی تو این پروژه و همین، برامون توضیح بده چی شد.
خب مرسی، سوالت رو در سوال خوبی بود. درسته، در واقع شرکت حالا گروه مپنا، شرکت ما از در واقع شرکت گروه مپنا، محصولمون محصول در واقع برپای دیتا نیست. این محصولی که در واقع بیشتر از جنس بویلرها و در واقع تجهیزات نیروگاهی و پتروشیمی هستش. ولی خب دیتا به قول یکی از این دانشمندا، یکی از متخصصانی که میخوندم، که دیتا در واقع نفت هزاره سوم هستش. و خب دیتا از جهات مختلف خیلی مهم هستش. شاید مهمترین موضوعش خلق ارزش هستش. دیتا باعث میشه خلق ارزش بشه برای شما، مزیت رقابتی میتونه ایجاد کنه برای شما. از جمعیت دیگه باعث شفافیت سازمانی میشه. تو خیلی از موارد شاید گاهن مقاومتی وجود داشته باشه سازمانی مختلف، برای شفافیتی بیشتر کمک بکنن. داستان مپنا رو یا شرکت با پویدر مپنا رو بکنم ارز کنم خدمتون، ما از حدود در حوال سالهای 94 بحثه داده محوری، بحثه بی آی شروع شد توی سازمان ما. پایه کارمون سال 94 تقریبا با کلیک ویو بود. اون زمان در واقع اون توی چارت گارتنر کلیک ویو جز اون تاپ لول ها بود، هنوز خیلی پاور بی آی مطرح نشده بود. و خب با کلیک ویو شروع کردیم. اوایل کار بیشتر مبتنی بر در واقع این اصول سالهای 95-96 مبتنی بر در واقع فلت فایل ها بود، فایل های اکسلی بود که خب حالا واحدهای مختلف درخواست میکردن. و خب یه داشبورد هم که در واقع مبتنی بر فایل های اکسل بود ساخته میشد. از حدود سالهای 98-99 به سمت ایجاد انبار داده در واقع سازمان حرکت کرد. ما بستر ERP SAP رو داریم و از در واقع انبار داده در واقع ماژول BW بیزینس و هاوس SAP به عنوان انبار داده اون استفاده میکنیم. تقریبا از اول سال 1400-1401 پروژه استراتژی که تو سازمان تعریف شد، با توجه به اینکه در واقع سال متمادی که ما در واقع SAP ERP رو داشتیم، انباشت دیتای مناسبی ایجاد شده بود، بحث در واقع انبار دادمون کامل شده بود و از طریق خود این در واقع دیتا هاوس فایس میشون دیتا های در واقع با کیفیت و بالاتری در دیار ما قرار بگیره. این پروژه تعریف شد که به سمت در واقع ایجاد در واقع داشبورد هایی که مبتنی بر داده های سیستم های اطلاعاتی ما هست، مبتنی بر داده های سیستم های در واقع ماژول SAP مون و حالا نان ساپ و سیستم هایی که اطلاعاتی که حالا به SAP نیستم مثلا مایکروسافت CRM و موارد از این جمله. که خون پروژه استراتژیک تعریف شد در واقع تو سطح کلان سازمان تایید و تصویب شد. تقریبا حدود چند سالی هم طول کشید، دو سالی طول کشیده. به تدریج داشبورد مختلف تو حوزه مثلا تهاورنامه، تو حوزه منابع انسانی، بحثه در واقع حوزه تامینمون و حوزه به خصوص مدیریت پروژه همون مشکلات پروژه نتبن هستیم. خیلی از این داشبورد ها ایجاد شد و داشبورد هایی هستن که در واقع آنلاین هستن دیگه، این مبتنی بر دیتا SAP هستن، پشتشون دیتا ورهاوس ما هستی و طبق جابی که در واقع تنظیم شده 24 ساعت در واقع این دیتا ها بروز میشن. و مزیت بوده و قاعدتاً اون قطعه دیتا انتری دستی کاربران نداره، نیاز به ثبت دیتا دستی نداره. و خب پروژه با پیشرفت خیلی خوبی همراه بود و کلیاتش بود. حالا جلوتر فازهای مختلفش اگر لازم باشه بازم به دیتیل بیشتر میتونم توضیح بدم خدمتتون که دقیقا چی کار کردیم تو این پروژه.
پس الان کلیاتشو گفتی که خب 1398 اینا تقریبا شروع شد، رفتیم سمت دیتا ویرهاوس درست کردن و بعد دیگه رفتیم سمت کلیک ویو، دیگه نمیدونم پروژه استراتژیک براتون رقم خورد. یکم من با قبلش کار دارم. خب چون که میدونی توی استقرار پروژه های بی آی و ای آی و اینا معمولا یه سری چالش های وجود داره، از جنس فرهنگ سازمانی، از جنس نمیدونم هزار تا چیز هست، علت شکست پروژه زیاده بالاخره. خب و اینکه نقطه شروع چی بود، نقطه شروع اصلیه کجا خورد، خب و بعد از اون نقطه شروعه آیا مثلا تلاش هایی شد که مثلا موجب شکست خورد و بعدش دوباره مجددن بلند شدین و یه جور دیگه پروژه رو هندل کردین؟ از این چالش هاشو خیلی کنجکاوم که بدونم چی بوده.
تا قبل از در واقع تعریف این پروژه استراتژی، خوب ما جست و گریخته داشبورد هایی داشتیم در واقع. حالا میگم عمدتا تا قبل از این پروژه هم خوب داشبورد هایی حالا نسبتا خوبی داشتیم، ولی میگم عمدتا یا واکشی مستقیم از سیستم اطلاعاتی بود، یعنی انبار داده پشتش نبود، یا از فلت فایل ها بود. مثل تو هر حوزه دیگه این بلوغ تجریجی تو اون حوزه زمانبر هستش و شاید این بحث ترند های یا خبر روند هایی که سطح جهان هم تو حوزه دیتا هست، این هم در واقع شاید یکی از عوامل بود که کمک کرد. علت های اصلیش یکیش میگم شاید همون بحث انباش دیتای مناسبی بود و بحث این که اون کم کم ارزش داده برای سازمان شفاف‌تر شد. به صورت خیلی جنرال و کلی شاید یه توضیحی که میخوام عرض کنم شاید خیلی از سازمان ها صدق کنه، چند چالش اصلی توی سازمان ها به نظر من هستش که باعث شکست پروژه های بی آی میشه. شاید مهمترینش بحث مقاومت فرهنگی باشه. مقاومت فرهنگی از جنس در واقع شاید به نوعی عدم پذیرش شفافیت، عادت کردن به تصمیم های قضاوتی، حتی عدم مهارت کافی اون کاربران برای مراجعه به داشبورد نحوه گزارش گیری، یعنی میدونن خیلی گراف و چارت اونجا هست ولی نمیدونن چجوری باید اون چیزی که میخوان از داخل اون در واقع داشبوردتون استخراج کنن. یکی دیگه از موضوعات که اینم خیلی مهم هستش، بحث عدم شناخت صحیح اون نیازمندی هایی هستش که اون کاربر یا ذی‌نفع مد نظرش هست. یعنی اولا بیرون یه چارت میسازیم، یک داشبورد میسازیم، بعد می تحویل ذی‌نفع که میدیم که ذی‌نفع میسازیم مثلا کی از من استعلام کردی، کی گفتی من اصلا چی میخوام، یعنی چیزی که تو ذهن اون دیولوپر هستش، اون چیزی که ذی‌نفع خواسته نبوده. بنابراین این هم یکی از چالش هاست که با برای هر کدوم از این چالش هایی دارم خدمتون عرض میکنم تو مسیر این پروژه راهکارهایی اندیشیدیم براش. موضوع سوم بحث کیفیت دیتا هست. یعنی عملا شاید خیلی از پروژه ها حتی اون رقبت کاربران ذی‌نفع آن لایه های بالای سازمانی وجود داشته باشه ولی علت اون کیفیت پایین دیتا هایی سازمان هست شکست میکنه. و نکته چهارم اطمینان به صحت خروجی ها، یعنی هر دیتا ها ممکنه درست باشه ولی خروجی های مد نظر خروجی صحیحی نباشن، یعنی اون داشبورد تست کافی روش انجام نشده و در نتیجه بدون در واقع رسیدن به اطمینان کافی از صحت خروجی ها، حالا اون داشبورد یا اون تحلیل دیتا محور منتشر میشه و خب باعث میشه که وقتی یک بار مثلا با خصوصی پروژه که ابتدای خروجی اگر اولین خروجیش اون اطمینان خاطر کاربر رو فراهم نکنه خیلی سخته که بخواییم در ادامه بخواییم اطمینان رو به کاربر برگردونی. ما تو همین حوزه حالا بسیار اقداماتی که انجام دادیم، ما تا قبل از بعد از اینکه پروژه تعریف شد اولین قدمی که برداشتیم اومدیم یک مکانیزم تعریف کردیم برای شناسایی در واقع نیازمندی های ذی‌نفع، یعنی یک سند مدونی که تمام از ابتدا تا انتهای اون چیزی که ذی‌نفع میخواد، از بالای کلان داشبورد به فرض اولین KPI که مد نظرتون هست یا مهمترین KPI که مد نظرتون هست چی هست، این KPI در قالب چه گرافی چه نموداری باید نشون داده باشه، در چه دورهای زمانی یعنی با چه تواتر این گراف باید نشون داده بشه، اصلا از چه نوعی باشه، چه فرمولی برای رسیدن به این گراف مد نظر هست، از چه فیلدهای اطلاعاتی استفاده میشه، حالا مثلا توی مثلا ماژول PO SAP مثلا یه گزارش مثلا تاریخ صدور PR به فرض مثلا تا صدور درخواست خرید یا مدت زمان درخواست خرید تا صدور سفارش از PR تا PO به فرض چقدر زمان میبره، خب چه فیلدهای اطلاعاتی استفاده میشه، از کدوم تیبل هستش و خب قاعدتا یک سری موارد هم از ذی‌نفع مد نظرشون بود که یا قابل توسعه در سیستم نبود یا خیلی زمان بر بود و ارزش افزوده که ایجاد میکرد رو و در مقابل اون افورتی که لازم بود منطقی نبود که اینا رو ما به نوعی یا سعی کردیم پستپون کنیم به فازهای بعدی یا ایگنورش کردیم. بنابراین اولین گام رسیدن به اون سند و بلوپرینتی بود که نیازهای ذی‌نفع رو تو کامل شفاف توش ذکر شده. این اولین چالش در واقع کسب کرده عدم شناسایی صحیح نیازمندی ذی‌نفع رو این اقدام در واقع تونست برطرف کنه. بحث کیفیت دیتا ها، خب از قبل مارس کرده ما بیزنس ویر هاوس SAP رو داشتیم، خودش به نوبه خود خیلی کمک کرد بهبود کیفیت دیتا هامون و از طرفی هم تو هر ساخت هر پروژه پی آی تو هر داشبوردی ما سعی میکردیم در واقع قبل از این به سمت ساخت داشبورد بریم یک اوورویوی از کیفیت داده ها داشته باشیم و اصلا ببینیم دیتا ها چند سال انباشت شدن، چقدر فیلدهای اطلاعاتی که مد نظر ما از کامل هستن، اگر خیلی کیفیت مناسبی نداشت یا در واقع به ذی‌نفع میگفتون برون اصلاحات رو انجام بده یا سعی میکردیم فعلا صبر کنیم تا اون کیفیت دیتا ها مناسب باشه.
ببین رضا، این تو سنده یعنی چی نوشته شده؟ یعنی یعنی یه چیزی که برای نمیدونم برای اهداف تا 20 سال آینده رو نوشته شده یا فقط یه چیزی که از الان به بعد باید این اتفاق بیافته.
سند در واقع نیازمندی های اون داشبورد، مثل هر سیستم اطلاعاتی که اگر در واقع شما توسعه میدیم یه فاز در واقع نیازسنجی داره، داشبورد هم اگر ما یک محصول نرم افزاری در نظر بگیریم، اون فاز اولیش بحث شناخت و نیازسنجی زینفون، به ازای هر داشبورد یک سند بلوپرینت طراحی میشه. اون سند محتویتش چیا بود؟ خب هدف مثلا میگفتیم که این بلوپرینت چه هدف و دامنه کاربردی مثلا داره، جلوتر که میرفتیم میگیم که حالا این سند بلوپرینت مبتنی برای ساخت مثلا داشبورد به فرض حوزه منابع انسانی است، این داشبورد قراره حوزه های آموزش، مدیریت عملکرد، مدیریت خروج پوشش بده.
اون وقت بعد شما تو طول زمان مثلا اینو این سند رو دارین هی بروزش میکنید، چجوریه؟
ببینید معمولا یک بار که تو ابتدای پروژه تهیه میشه که خیلی راهگشا هست، بعد از اینکه یک بار نسخه اول انتشار پیدا کرد، اگر نیاز باشه، یعنی نیاز توسعه خیلی مهمی اتفاق بیفته، سند بلوپرینت در واقع بازنگرانی، ولی اگر نه موارد جزئی باشه که معمولا از طریق تیکتینگ اعلام میشه، این سند رو خیلی ما سعی میکنیم در واقع اصلاحش نکنیم. و اینکه حتی ما توی این سند بلوپرینت نوع چارت هایی هم که استفاده میشد حتی به صورت گرافیکی هم در واقع اینا رو توی این سند مشخص بکردیم.
ببین این نیازسنجی قطعا مهمترین گامه توی هر پروژه‌ای و شما قطعا یک تحلیل کسب و کار درستی انجام داده بود. بکنم خودت قبلا توی چیز بود، تو واحد فرایند ها بودین، چون دید فرایندی داشتین، خب قطعا به بیزینس و اینا تسلط خوبی داشتین. خب ببین این میخوام یکم تحلیل، وقتی که داشتین تحلیل میکردین واقعا اون نیاز اصلیات چی بودن که فهمیدین که اوکی من الان دوای درد سازمان من، شرکت من الان یه سری راهکارهای مثلا ویژوالیزیشن و داشبورده، اینجاش رو یکم میخوام برام توضیح بدی.
معمولا افرادی که حالا چند سالی توی حوزه در واقع فرند شرکت کار کرده باشن، حداقل تو حوزه کاری خودشون میدونن چالش های عمده چیا هستن، مثلا تو حوزه تامین چه چالش هایی میتونه وجود داشته باشه، تو حوزه مثلا HR، تو حوزه مثلا فروش و مارکتینگ چه چالش هایی وجود داشته باشه. صرفا شناسایی اون چالشه در واقع باعث نمیشه که شما برید برای اون حوزه داشبورد ایجاد کنید. وجود دیتا هم تو اون حوزه خیلی مهمه است. مثلا شما ممکن خیلی چالشای شاید با اولویت یک سازمان هم توی حوزه داشته باشید، تو حوزه مثل خرید یا تو حوزه مثل مثلا پروژه، ولی اگه دیتای مناسبی تو اون حوزه نداشته باشه، قاعدتا راهکارهای دیتا محور نمیتونه جواب بده.
بعد اینکه وقتی که حالا میخواست اجرا بکنه این پیاده سازی داشبورد ها رو، تیم داخلی شروع کرد انجامش و مثلا یه سری نیروی متخصص جذب کردین، یا یعنی اینکه پروژه رو آوتسورس کردین، یا یه چیزی ترکیب بود؟ چی بود نحوه پیاده سازی؟
نه، یکی از نقاط قوت مبنا این هستش که نیروی توانمندی داریم و این رو توانمند به صورت داخلی پیاده سازی کردیم که تو فاز توسعه انبار داده که خب خیلی همکارای بازی سیستم همون زحمت کشیدن و شاید نزدیک به 2 سال زمان برد، بچه تو حوزه در واقع بحثای خود طراحی داشبورد ها بی آی، که اینجا هم ما در واقع به نوعی یک تیم در واقع کراس فانکشنال تعریف کردیم. شاید خیلی از نظر ساختاری مثلا بعضی از نفرات خود واحد بی آی نبودن، ولی ما تیمی که تعریف کردیم از تخصص‌های مختلفی که تو برای یک تیم بی آی نیازگو سعی کردیم استفاده کنیم. یعنی هم بیزنس آنالیست تو تیممون داشتیم، هم دیتا آنالیست تو تیممون داشتیم، هم دیولوپر داشتیم، هم دیتابیس ادمین داشتیم.
درسته. رضا بعد از این که خب شروع کردیم با کلیک ویو اینا، و بعدش آیا رفتین سمت تغییر ابزار مثلا پاور بی آی چیزی؟ در حال حاضر از چه سلوشنی استفاده میکنیم برای داشبورداتون؟
زینفونمون این درخواست رو دارن و هم کدومون مثل ورسی انجام دادیم. یه خصوصی سری در واقع مشکلات مربوط به بحثای زیرساختی و تامین منابع مناسب رو داریم و به خاطر همون هنوز نتونستیم در واقع سویچ کنیم روی ابزار دیگه مثل مثلا پاور بی آی. ولی خب خوشبختانه خیلی با اون نیروهای تالنتی و با استعدادی که داریم، خیلی در واقع اون ویوی کلیک ویو رو اومدیم بهبود دادیم و خیلی سعی کردیم برسونیم به اون گرافیک و شمای پاور بی آی. دیگه از کلیک ویو پاور بی آی ساختیم دیگه.
تا چقدر عالی. خب رضا، پس اینجوری شد که شما با بی آی، یه جورایی با بی آی شروع کردیم پروژتون رو. خب حالا که الان، یعنی توی 2-3 سال اخیر دارم میگم که خب شما بالاخره پایگاه داده ایجاد کردیم دیگه، نمیدونم بی آی رو داشتین که به اکثر واحدهایی که حالا نیاز داشتن بر اساس اولویت و اینا پیاده سازی شده بود و اینا، حالا الان یه به یه بیسی رسیدین که میشه از ابزارهای پیشرفته تر و یک سری تحلیل های عمیق تر که مثلا با ابزارهای مثل پایتون و نمیدونم ماشین لرنینگ و اینا انجام میشدم، یعنی زیر ساختش درست شده که انجام بده. آیا به این سمت هم رفتین که بیان شروع بکنید حالا یه سری اسکریپت بنویسید و یه سری تحلیل های اکتشافی انجام بدید؟
بعد در واقع موضوع هم در واقع حالا عرض میکنم خدمت اینا، اجازه بدید من قبلش در واقع این بحث بی آی رو ببندیم. یک دو تا نکته بود که حالا شاید جز تجربیات هم باشه، شاید به درد سایر دوستان بخورم، عرض کنم خدمتتون. یه موضوع در واقع روی حوزه بحث مدیریت دسترسی ها هستش، یعنی خیلی به مهم هستش که زمانی که شما قراره یک داشبورد بسازی، برای چه بخشی، برای یا چه بخش هایی قراره این داشبورد بسازی، آیا این بخش ها قرار هستش که دیتا های در واقع یا ممکنه تضاد منافع داشته باشه، یا محرمانگی دیتایی وجود داشته که یک بخشی قادر به دیدن باشه و یک بخشی غیر قادر به دیدن خود اون یک بخشی از اون داشبورد نباشه. اینا رو اگر ابتدایی در واقع کار تصمیم میگیری نشه، بعدا تو بحث تنظیمات دسترسی ها ممکنه خیلی چالش سا باشه، مدیریت دسترسی ها ممکنه پیچیده بشه. بنابراین خیلی مهم هستش که حتی اون دیالوگ با خود اون کاربرا و با اون مالکین داشبورد هم صورت بگیره که خب با این شرایط اگر قرار استش که در واقع این تیم ها داشبورد رو ببینن، تو این سطح همه میتونن ببینن و از این سطح پایین تر امکان محدود کردن دسترسی ها نیست. این اکسپت و این تایید رو ازشون بگیرید که بعدا در واقع به چالش بر نخورید که حالا چرا این فرد این بخش رو میبینه، چرا این فرد این بخش رو نمیبینه. و یه نکته دیگه هم عرض کردم خدمت رو، بحث در واقع مالکیت دیتا خیلی مهم هستش که اون کل کاربران در واقع این مالکیت رو از جنبه چه حفظ داده و چه از جنبه قبل از اون ثبت داده داشته باشه. یعنی هر واحدی که در واقع برای یک تحلیلگری لازم است یک دیتایی رو ثبت کنه، حتما باید اون مسئولیت رو قبول کنه. کیفیت داده با متولی ثبت داده است، با مالک داده هست و این رو باید حالا اون فرهنگ سازمان تیم بیای این رو بتونه بقبولونه به سازمان که متولی کیفیت داده واحد بیای نیست، یه واحد سیستما نیست، کاربر ثبت کننده داده است که متولی کیفیت داده. هر چیزی که ثبت بشه این و به همون کیفیت نهایتا میشه کمی تمیزکاری کرد.
درسته،
ولی اون نکته اصلی کیفیت دادی برای مالک دیتا هست. مالک دیتا خیلی مهم هستش که مشخص باشه، خیلی حالا تحت نواحی یا تقسیم بندی های مختلفی میشه داشت بحث مالکیت دیتا رو تو سازمان چجوری تقسیم کنیم، ولی به صورت کلی خیلی این بحث مالکیت دیتا خیلی موضوع مهمی هست. خب این دو نکته رو خواستم عرض کنم خدمتتون راجع به در واقع بحث سوالی که فرمودی. ما در واقع فاز پروژه در واقع استراتژیک تعریف کردیم، خب فاز یکش که حوزه بی آی بود، خب تقریبا با موفقیت انجام شد. فاز دوش در واقع از در حوزه بحث ماشین لرنینگ بود و موضوعات مرتبط با بحث های ای ایجنت ها، که خب اونو هم تقریبا امسال صورت جدی تر شروع کردیم، از اواخر پارسالی کارهای انجام دادیم و امسال صورت جدی تر داریم روش تمرکز میکنه. این هم باز مجددن مثل همون در واقع بحثای بی آی مجددن یک فاز در واقع نیازسنجی داره که خوب نیازسنجی ها انجام شد تو همه حوزه‌های مختلف، قوانین نیاز جمع‌آوری شده، اولویت بندی شده و بحثای ای آی حالا یک تفاوت تکنیکالی یا سیستمی بخواه ارز کنم با بحثه بی آی دارن این هستش که خب هر چی به سمت در واقع بحثای ماشین لرنینگ و بحثای دیپ لرنینگ و مدل های زبانی پیش برین، نیاز به منابع زیرساختی چیز از جنس جی پی یو، رم، سرور بالاتر میره. آخر خیلی مهم هستش که این منابع هم تامین بشه، یعنی تو این قسمت علاوه تیم سیستم های اطلاعاتی، تیم در واقع بیزینس، یک پارتنر دیگه به این تیم اضافه میشه که بحث تیم در واقع اون شبکه و زیرساخت تیم آی سی تی سازمان هستش که اونا هم به اون بحث زیرساخت مورد نیاز و میگوست تامین کنن که این پروژه بتونه با موفقیت انجام بشه. همه سازمان عمده سازمان تو ایران در واقع من فکر کنم مشکل بحث تامین زیرساخت های آی سی تی رو دارن، ما هم در واقع مستثنا نیستیم، ولی خب یه سری کارها انجام دادیم. شاید اولین پروژه واقعی ماشین لرنینگمون همین چند ماه قبل نهایی شد و تحویل با هزینه افتاده شد. پروژه بود که شاید چندی ماه روش زمان برد و خودمون خیلی راضی بودیم به نفع اون رفیق با خیلی راضی بود، یعنی شاید پرتر از اون انتظاری که باشت رو ما سعی کردیم ارائه بدیم.
ببین خب میدونم قطعا یه سری پروژه های سمت دیتا یه سری محرمانگی هایی داره خب، و شاید هم گفتنش کار درستی هم نباشه خب، ولی صرفا میخوام بدونم که این کاری که شما با ماشین لرنینگ انجام دادیم مثلا چی بوده؟ یه پیشبینی سری زمانی بوده؟ پیشبینی یه رفتاری از یه کاربری بوده؟ این جنسش رو برام میگه چی بوده؟
مسئله ما مسئله از جنس در واقع رگرسیون بود و تو حوزه فرآیندهای پشتیبانی سازمانمون بود، یعنی تو حوزه شاید تو به همین حد عرض کنم در واقع مربوط به حوزه محصول و بیزینس نبود. اونم در واقع میگم باز با همین علت که مشابه پروژه در واقع بیه که از حوزه شروع کردیم که ریسک کمتری داشته باشه و ایزی تو ایمپلمنت باشه، اینجا هم با هم روی کرد سعی کردیم پیش بریم. حالا حوزه مثلا مثل حوزه خرید یا حوزه مالی شاید اگر دقت مدل پایین باشه یا اکیوریسی یا شاخصه که در واقع تو بحث ماشین لرنینگ مطرح اگر خیلی مناسب نباشه، خطای مدل اگر حالا برنفتش خطا بشه ریسک بالایی یا اون هزینه بالایی میتونه سازمان تحمیل کنه. به همین دلیل ما رقابه خارج از این حوزه‌ای که ریسک بالایی دارن رو به عنوان پروژه اول انتخاب کردیم.
جالبه که میگی مثلا چند ماه صرف یه مدل ماشین لرنینگ کردی، این خیلی به نظر من برای بچه هم سواله. مثلا چه دیتا لیبل دار بوده یا سوپروایز بوده یا آن سوپروایز؟
ببین دیتا ما سوپروایز بود. اولا که خب دیتا هامون از دیتا سورس های مختلف بوده، مثلا یه سری دیتا هامون عمده دیتا هامون از SAP بودن، یه سری دیتا ها داشتون از سیستم های نانسپمون بودن، یه سری دیتا ها داشتون حالا گاهن مثلا یک دو بار داشتیم که این دیتا برای مدلمون مثلا پلت باید مقایل اکسل بودن. یه نکته دیگه مثلا پریودهای زمانی که دیتا جمع‌آوری شده بودن یکسان نبوده، مثلا یه دیتایی میدونستیم میبینید که مثلا ماهانه جمع‌آوری شده بود، یه دیتای سه ماهه جمع‌آوری شده بود، یه دیتایی سالانه جمع‌آوری شده بود. برای بعضی از کاربران برخی از این فیچرها ثبت نشده بود، مثلا فیچر X برای یه دست کاربران ثبت شده بود، برای فیچر Y برای یه دست دیگه از کاربران ثبت شده بود. واسه همین اینا رو رسیدم به یک در واقع دیتای کامل که همه فیچرها رو برای در واقع همه اون دیتا ست بتونی آماده کنی، خیلی این پاز پری پروسسینگش زمان بر بود.
همین سوال همین بود، یعنی که این بیشتر زمانتون رو تو این پروژه سمت آماده سازی دیتا ها رسید.
عمدتا به همین ترتیب هست، یعنی تو پروژه واقعی معمولا خوب دیتایی هستن که خب خیلی کثیف هستن، معمولا نیاز پاکسازی نیاز به یک پارچه سازی زیادی دارن و خب خیلی از شاید مثلا بالای 60 درصد زمان رو همین موضوعات به خودش اختصاص میدن.
ببین رضا مثلا چجوری کار میکردیم؟ مثلا با یه دیتای اولیه شروع میکردیم، مثلا میدیدیم که دقت پایینه، حالا برم دیتا زیاد بیشترش بکنم کیفیتش رو بهتر کنم، این سیکلی کار میکنه، یا اول نشستین کلا صفر تا صد دیتا رو نهایی کردین و یه گام رفتیم جلوتر؟
ببین ما اول در واقع با اون واحد در واقع زینب اولین جلسه که داشتیم، خب خود اون زینب هم در واقع یک دید تجربی و اشراقی رو فیچرهایی که روی اون متغیر هدفش هست داره قاعدتا. خب یه اسلامی از اون واحد کردیم، گفتن که مثلا ما به نظر این فیچر رو توی مسئله مثلا میتونه روی اون ریسپانسمون اثرگذار باشه، روی خروجی ریسپانسمون اثرگذار. خب اینا رو با دیتاش جمع‌آوری کردیم، همینجور که پیش میرفتیم اگر دیتامون کامل بودن که برای مثلا همه رکورد ها برای همه فیچر ها بود که خب چه بهتر. اگر نبود مجدد باهاشون مثلا یه جلسه میذاشتیم که خب اینه که مثلا نال هستن رو چیکار کنیم، مثلا میگفتن یا مثلا جایگزین کنید یا مثلا میانگین بذاری یا مثلا اون رکورد رو حذف کنید، و در کنارش خب خود اونن جلوتر میرفتیم میدیدیم که مثلا پیچر مثلا X2 هم هستش که این زینب بهش اشاره نکرده، خودمون میومدیم اضافه میکردیم به مدل، و خب اون تو فاز در ترین اکیوریسی مدل رو اندازه گیری میکردیم، حتی به نوعی شد که در واقع ما خودمونم در واقع اون بحث فیچر انجینیرینگ رو ناچار شدیم انجام بدیم، یعنی خودمونم یه سری فیچرهای اضافه کنیم به مدل، یعنی با ترکیب اون فیچرهایی که بود فیچرهای جدیدی بتونیم بسازیم. علتش این بود که بتونیم دقت مدل رو بالاتر ببریم، یعنی ما مدل اولیه رو با اون فیچرهای مد نظر ساختیم، بعد از اینکه پاک سازی و در واقع آماده سازی دیتا ستمون به اتمام رسید مدل اولیه دیدیم که خب خیلی دقیق نیستش، اومدیم الگوریتم های مختلفی رو تست کردیم، فیچر انجینیرینگ انجام دادیم، نمیدونم حالا بحثای ریستر بحثای اسکل کردن و نمیدونم فیچر سلکشن و همین کار رو انجام دادیم که بتونیم با اون حالا اون شاخصه دقت مدل توی حالا با موضوع کلاسیفیکیشن یا چه پرگرسیو رو بتونیم بهبود بدیم. یه نکته که من فراموش کردم عرض کنم خدمتتون، توی این بحثای در واقع حوزه‌های AI ماشین لرنینگ خیلی ریسرچ ریویو مهم هستش، یعنی شما پیپرهایی که تو این حوزه هست، حداقل تو مسئله‌ای که ما داشتیم خیلی پیپرهای قوی تو این حوزه بود که هم تو انتخاب فیچرها به ما کمک کرد، هم تو انتخاب الگوریتم‌ها به ما کمک کرد. بنابراین یکی از پیشنهادهای من این هستش که در واقع حتما قبل از اینکه شروع به مدل سازی کنم برم ببینم بقیه چیکار کردن، بقیه واقعا چه رو کرده یا چه فیچرهایی چه الگوریتمی استفاده کردم.
ببین چه بخوام چه نخوام اونور یا یه چند قدم از ما جلوترن، خب و این روش های مدیریت، مثلا مدیریت داخلی یه سری مسائل روتین و چالش های روتین بخش داخلی سازمان ها خیلی روش کار کردم و قطعا مقالات خیلی خوبی هم هست و میدونم واقعا حرفت خیلی مهمه. ببین تعداد رکورداتون تقریبا چقدر بود؟ یه حجم دیتاتون میخوام ببینم چقدر بوده.
رکورد هامون شاید با توجه به اینکه ما برای هر ابزرویشن در دیتاهای سال مختلفش رو سعی کردیم به عنوان به نوعی فلت کنیم، ما حدود 1500 رکورد داشتیم، خب این 1500 ابزرویشن داشتیم که خب این 1500 تا به نوع خلاصه شده دیتا های 4 سال در واقع اون دیتا ست بود.
لذا صحت سنجی رو شما از کجا انجام چجوری انجام میدادید؟ اون دقت سنجی مدلتون رو مثلا میرفتین که نتیجه که پردیکت شده برای مدل رو وای میسادین نتیجه شو ببینید تو واقعیت چه اتفاقی داره میفته، آیا پیشبینیه داره اتفاق میفته، یا اینکه با خود همون از همین 1500 تا میومدین میسنجیدی چجوری اینو فهمیدی که اوکی کاری که انجام دادی موفق بوده، موفقیتت معیارت چی بوده؟
ببین خب خود اون مدل که بحثی در واقع پارامترهای ارزیابی داره دیگه، مثلا MSE و MAPE و در واقع MAE و شاخصه اوالیشن مدل که به کنار اینا رو در واقع به سطح قابل قبولی رسیدین، حداقل از لولی که توی حالا پیپر هم بهش اشاره کرده بود تقریبا شاید تو رنج خوبی بودیم، از عمده و محاولات که بررسی کردیم تقریبا رنج دقت مدلمون بالاتر بود. تو فاز دپلوی هم خب توی بازه در واقع پایلوت مدل رو خروجیاش رو با اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده سعی کردیم مطابقت بدیم، که خب این همچنان ادامه داره، یعنی در واقع عرض کردن چون مدل در واقع تازه پابلیش شده و در واقع در اختیار قرار گرفته، این در واقع بررسی عملیاتیه یا بررسی در واقع میدانی عمل کرده مدل در جریان هستش با همین در واقع روشی که شما فرمودید، یعنی چیزی که در واقع اتفاق میفته و اون چیزی که در واقع مدل پیش بینی میکنه. یه نکته اینجا شاید مهم باشه عرض کنم خدمتتون این هستش که به اندازه‌ای که در واقع دیتا دارین یا به اندازه که فیچر دارین باید از مدل انتظار داشته باشین، یعنی مدل قرار نیست کار خیلی خارق‌العاده ای هم انجام بده، ممکنه اصلا یه سری فیچر روی اون متغیر پاسخ شما اثرگذار باشه شما اصلا دیتاشو نداشته باشی، بنابراین شما اون فیچرهایی که دارید اومدید مدل رو ساختید میبینید دقت خوبی هم داره ولی در عمل میبینید که نه اون چیزی که واقعا اتفاق افتاد این نبود. علتش چی؟ علتش این که شما یه سری متغیرها رو در نظر نگرفتی. چرا؟ چون دیتاشو نداشتی. یا چرا؟ چون اصلا مثلا اون کاربر حاضر نیست اون دیتا رو اعلام کنه. بنابراین انتظار هم باید منطقی باشه.
ببین یه سال الان خروجی این کار رو شما دارین روی داشبورد ها نشون میدین به واحد؟
بله، یعنی پایتون رو وضع کردیم و کلیم و نشون دادیم.
یه سال دیگه هم بپرسم، میدونی مثلا این که شما یک مدل ماشین لرنینگ روی 1500 تا ردیف چیز کردین، اپلای کردین، سوال برای من به وجود میاد آیا نمیتونستین با یک فلو، با یک سری شرط این خروجی رو حدس بزنید یا به یه دقت خیلی نزدیکتر بهش برسید؟ میدونیم، میخوام ازت بپرسم که چجوری به این راهکار رسیدین؟ آیا شروع کردین از راهکارهای کوچیک کوچیک و اکسپلوریشن و نمیدونم یک سری قواعد خیلی ساده شروع کردین، یا اینکه مستقیما رفتین سمت ماشین لرنینگ؟
اول اینکه در واقع تو همه پیپرهایی که در واقع ما بحث کردیم راجع به مسئله، ما تقریبا رنج در واقع رکورد هایی که وجود داشت تو همین رنج بود، یعنی حدودا مثلا بین 1000 تا 4000 رکورد وجود داشت تو عمده پیپرها. دوم این هستش که خب مسئله مون مسئله پیچیده ای بود، یعنی راهکارهایی که مبتنی بر حالا شروط یا دوارت در قول شما مبتنی و یک فلوی گردش کاری بود، خیلی نمیتونست در واقع پاسخ خوب باشه. پارامترهایی که تأثیر گذار بودن روی مسئله مود خیلی تعدادشون زیاد بشه، حتی از اینکه 30 تا 20 تا مثلا 30 تا فیچر مختلف بودن. خب اینا به صورت خیلی غیر الگوریتمیک نمیشه این مسئله را حل کرد، باید یه الگوریتمی باشه که پشتش بتونی مسئله رو بتونی باش هندل کنی. بنابراین خب طبیعی هستش که به این سمت رفتیم و با این روی کرد مسئله رو سعی کردیم حل کنیم.
ببین به نظر من خیلی گفتگو جالبی بود، و که اینکه یک شرکت تولیدی چجوری دیتا دریون شده و در حال حاضر چقدر تفکر روشنی داره که خودش رفته سمت ایجنت ها و سلوشن های ماشین لرنینگی، خیلی ارزشمنده. خیلی دوستان از بچه هم توی کامنت ها نظرشون رو بپرسن، و اینکه دوست دارن چه شرکت هایی رو ما توی آینده ازشون دعوت بکنیم و داستان دیتا دریون شدنشون رو بشنویم. منتظر بچه ها هستم توی کامنت ها و ببینم نظرشون راجع به این گفتگو چی بوده. دیگه بریم سمت شما.
خواهش میکنم. من یک دو تا نکته آخری که در واقع به نظرم میتونه مفید باشه، همیشه میپرسن خب شما این همه داشبورد ساختین، این همه در واقع تحلیل آخرش که چی؟ یعنی چقدر اثر بخش بوده؟ این یکی از چالش هایی هستش که حتی من خودم به شخصه خیلی باش مواجه هستم و با همه در واقع شرکت های مساوی، همه افرادی که توی این حوزه هستم صحبت میکنم، این یه چالش مشترک هستش. خب چطور حالا میخوای ثابت کنی که این کاری که انجام دیده چقدر اثر بخش بوده؟ معمولا خب خیلی از داشبورد ها میان یک تو خیلی از سازمان ها میان یک در واقع داشبوردی میسازن از لاگ مراجعه کاربران به داشبورد های دیگه، که خب ما این کار رو روا از این ریکرد استفاده کردیم، ولی کماکان در واقع این چالشی وجود داره. خیلی از این پریپرهایی هم که من در واقع رجوع کردم خیلی راهکار کمی بهش نرسیدن که چطور مشخص کنیم که این داشبورد ها حالا اثر بخش بودن یا نبودن. بنابراین خوشحال میشم که حالا اگر دوستان راهکاری پیدا کردن ازش بتونن استقبال بکنم. و نکته دوم این هستش که خب توی پروژه ماشین لرنینگ یه پیشنهادی که در واقع من میتونم به دوستان بگم این هستش که این KPI تکنیکال رو مثل حالا مثلا شخصی مثل میپ و مثل MAE و مثل در واقع اکیوریسی و ریکال و این موارد رو، یعنی در واقع تکنیکال KPI ها رو تبدیل کنن، سعی کنن تبدیل کنن که به در واقع بیزینس KPI ها. اینجا باعث میشه که اون زینفه درک بهتری داشته باشه. مثلا مدلی با دقت مثلا 89% تو حوزه برای پیش بینی مثلا حجم خریدتون چقدر تونسته باعث بشه که تو خریدتون صرفه جویی بشه، یا چقدر باعث شده که مثلا موجودی انبار شما از جنبه ریالی بهینه بشه. این خیلی باعث میشه که اون ارزش در واقع نشون میده که این محصول شما چقدر صفحه ریالی برای سازمان شما ایجاد کرده. یعنی صرفا اون بحثی در واقع تکنیکال KPI خیلی مهم هست، ولی اون زینب معمولا با بیزنس KPI خیلی بهتر ارتباط برقرار می‌کنه. ولی کم سخت است، ولی خیلی در واقع اون پروژهشون رو شیرین‌تر و بولدتر و کاربردتر برای سازمان میتونه کنه اگر بتونن این کار رو انجام بدن.
نکته خیلی خوبی گفتی، بعد خیلی جالبه. ما یه اپیزود داشتیم با مترجم کتاب جان بخشیدن به اعداد. اگه این کتاب رو نخوندی یا حتما اپیزودش رو ببین، کلن کتاب راجع به همین توضیح میده که ما چجوری اعداد خامو به زبون آدمیزاد تبدیلش بکنیم و کلی مثال میزنه راجع به این که اوکی اگه یه دقت یه چیزی مثلا 98.6 این یعنی چی، چجوری تبدیلش بکنی به یه چیز آدم فهم و کلی مثال داره. خیلی جالبه. نمیدونم دیدیش این کتاب رو؟
کتاب دیدم، دسته تبا دوستان همکارانم دیدم، ولی فعلا فرصت نکردم که خودم بخونمش.
با پادکست ما رو ببین، ما با مترجمش صحبت کردیم، خیلی خوب بود.
خیلی عالی.
آره خلاصش که در اهمیتش رو میدونی، واقعا کتاب کلی از این مثالا گفته. دمت گرم رضا، خیلی حال کردم. خیلی
خواهش میکنم.
مسیر خیلی خوشگلی داشتید، خیلی جذاب، و امیدوارم روز به روز از تکنولوژی جدیدتر رو استفاده بکنید تو هر جایی که هستی.
زنده باشید. مرسی، منم خیلی خوشحال شدم، صحبت خیلی شیرین رو با هم داشتیم. امیدوارم که در واقع دوستانی که این پادکست رو یا این محتوای ویدئویی رو تماشا میکنن هم حواقه استفاده کنن از محتواش. و خب خیلی خوشحال شدم، ارزی نیستش. خیلی ممنونی که این وقت رو به من دادید و متشکر.
خواهش میکنم، فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بدم.